ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه فرانسه امکان توسل به زور را در سوریه مطرح کرد. ایران حملات شیمیایی در سوریه را به شورشیان نسبت داد. شورای امنیت برای تحقیق در مورد حمله شیمیایی به غیر نظامیان در اطراف دمشق به توافق نرسید. بعد از ظهر بخیر شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه فرانسه امکان توسل به زور را در سوریه مطرح کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه امروز در پاریس گفت اگر ثابت شود که حکومت سوریه سلاح شیمیایی به کار برده است، جامعه جهانی باید متوسل به زور شود. او ورود نیروهای نظامی به خاک سوریه را رد کرد ولی گفت واکنش جهانی باید توسل به زور باشد. وزیر امور خارجه فرانسه افزود مایل نیست در این مورد بازتر صحبت کند. ایران حملات شیمیایی در سوریه را به شورشیان نسبت داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه شب در گفتگوی تلفنی با احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه موضوع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. بر اساس این گزارش، ظریف با محکوم کردن استفاده از سلاح‌های شیمیایی گفت چرانچه این موضوع صحت داشته باشد، قطعاً توسط گروه‌های تروریستی و تکفیری انجام شده است. او توسل دولت سوریه به سلاح‌های شیمیایی را در زمانی که بازرسان شیمیایی سازمان ملل متحد در سوریه به سر می‌برند، غیر قابل قبول دانست. وزیر امور خارجه ترکیه نیز با ابراز نگرانی از کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه، خواستار روشن شدن صحت و سقم این موضوع شد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه چهارشنبه شب خود خواستار روشن شدن موضوع حملات شیمیایی در سوریه شدند، اما نتوانستند. در موضوع تحقیق فوری درباره استفاده از سلاح شیمیایی در اطراف دمشق به توافق دست یابند. به گزارش رویترز، روسیه در نشست شورای امنیت خواستار مشخص شدن ابعاد بیشتری از این موضوع شده و در عین حال نحوه انتشار خبر مربوط به این حمله را باعث تشویش اذهان دانسته است. بلوک کشورهای غربی در جلسه شورای امنیت به رهبری آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار تحقیق فوری درباره حمله روز چهارشنبه شدند که مخالفان میگویند 1300 تن در نتیجه آن کشته شدند. ارتش سوریه این اتهام را تکذیب کرده. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل نیز که همکنون در دمشق هستند میگویند با دولت سوریه در مورد بازدید از 3 محل به توافق رسیدند که منطقه مورد نظر در اطراف دمشق در میان آنها نیست و بازدید از این محل نیاز به هماهنگی با دولت سوریه دارد. اولین گروه از مهاجران ایرانی که به طور غیر قانونی در پی اقامت در استرالیا بودند و در اندونزی بازداشت شده بودند، بامداد چهارشنبه به ایران بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اولین گروه 7 نفر از مهاجران غیرقانونی ایرانی پس از 4 ماه آوارگی و بازداشت موقت در اندونزی با استقبال خانواده‌هایشان به تهران بازگشتند. بر اساس گزارش ایسنا، قرار است در روزهای آینده نیز گروه‌های دیگری از این مهاجران بازداشت شده در اندونزی در قالب گروه‌های 7 نفره به ایران برگردند. یکی از این ایرانیان با انتقاد از سفارت ایران در اندونزی گفت بیشتر اقدامات برای بازگشت آنان را کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگی انجام داده. سفیر اندونزی در ایران اخیراً گفته بود در حال حاضر 5000 ایرانی در بازداشتگاه‌های موقت در اندونزی به سر می‌برند. نوبت می‌رسد به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا، نماگر، کاری از آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، من آرش حسنیا هستم و گفتگوی ویژه تقدیم شما خواهد شد. میهمان این ماه نماگر، دانش آموخته رشته مهندسی در دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران است. او پس از آن در آلمان به تحصیل در رشته فلسفه و علوم سیاسی پرداخت و دکترای خود را از دانشگاه کلن آلمان در رشته فلسفه گرفت. محمد رضا نیکفر در این سالها با نگارش مقالات و کتب متعدد در حوزه فلسفه، حقوق بشر، اخلاق و دین به فلسفه خوانده، محقق و مدرسی ناماشنا تبدیل شده است. در گفتگوی ویژه فروردین ماه نماگر با محمد رضا نیکفر پیرامون نسبت اخلاق و توسعه همسخن شده ایم. توسعه رویای دیرین ما ایرانیان است. رویایی که در این چند دهه گاه امیدوار به دست یافتنش می‌شویم و گاه در حسرت دور شدن از آن غمگین. اما نسبت تلاش برای توسعه یافتگی با اخلاق چیست؟ آقای نیکفر، از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در مجله نماگر پذیرفتید از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
اگر توسعه یافتگی رو هدف غایی و نهایی نظام‌های اقتصادی به شمار بیاریم و بپذیریم که گفتمان غالب این روزهای اقتصاد حداکثر کردن سود و منفعت شخصیه، این موتور محرک و این نگاه چگونه میتونه با اخلاق رابطه برقرار کنه و نسبت این نگاه غالب بر اقتصاد در این روزها با اخلاق چیه؟
اگر سوال رو منتظر طرح کنیم از تعریف دقیق این مفاهیم، به نظر میاد که بین اقتصاد و اخلاق یک تقابل جدی وجود داره، ولی واقعیت چیز دیگه‌ایه و این تقابل به این صورت ساده مطرح نیست، بلکه یک پیچیدگی‌هایی داره و بعد یک سری بدفهمی از این نظر که وقتی این مفاهیم رو ما ببریم در حوزه ارزش‌های سنتی، مثلا در ایران، کل قضیه رو بد می‌فهمیم. وقتی در مورد این مسائل صحبت می‌کنیم، بعد نگاه کنیم بر زمینه کدوم ارزش‌ها، بر زمینه کدوم فرهنگ صحبت می‌کنیم. این یک. دو، اقتصاد مراحل مختلفی رو از سر گذرونده، یعنی رشد اقتصادی، رشد سرمایه داری. همین گونه به سادگی صحبت کردن از این مفهوم ها، به ویژه برای انسان ایرانی که از صبح تا شب براش موعظه اخلاقی میگن، سوء تفاهم ایجاد میکنه. میشه تصور کرد شکل هایی رو از رشد اقتصادی، از دستاورد و فعالیت اقتصادی که منافات اساسی با اخلاق ندارن و این به وحدت درآوردن اینها یا جلوگیری از تقابل اینها رو یک نظام اقتصادی اجتماعی به سامان ایجاد میکنه، نه موعظه های اخلاقی.
آقای نیکفر، اگر توسعه رو رشد متوازن و متناسب شاخصهای مختلف در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیریم، در فرایند توسعه به معنای امروزیش که پسوندهایی مثل پایدار یا ملاحظاتی مثل ملاحظات زیست محیطی در این فرایند مطرح میشه، ملاحظات اخلاقی تا چه اندازه اهمیت داره؟
خب خیلی اهمیت داره این ملاحظات اخلاقی، ولی این ملاحظات از طریق موعظه اخلاقی پیش برده نمیشه، بلکه از طریق ایجاد یک نظام سالم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیش برده میشه و در این نظام اخلاق در معنای مدنی و مدرن اون نهادی نمیشه.
خب آقای نیکفر، این پرسش پیش میادش که در نظام اقتصادی که حداکثر کردن منفعت شخصی محرک اون هستش، این ملاحظات اخلاقی از قبیل توجه به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا برابری و عدالت، این ملاحظات مانع بازدارنده یا دست کم سرعتگیر روند ارتقای شاخصهای اقتصادی و در نهایت روند توسعه نمیشه؟
به هیچ وجه. یعنی ما اکنون میدونیم به اندازه کافی مطالعات وجود داره که رعایت این اصول مدنی و این اصول یک اقتصاد سالم نه تنها جلوی رشد رو نمیگیره، بلکه اجازه میده که یک رشد پایدار وجود داره. در مورد رشد وقتی که صحبت میکنیم، ما میباید ببینیم چه چیزهایی رو شاخص در نظر میگیریم. در این بیلان فقط به آمار و ارقام اقتصادی اکتفا میکنیم یا اینکه شاخصهای دیگه ای هم دخالت میدیم، مثل سلامتی، مثل نشاط، مثل امید به آینده.
آقای نیکفر، سال هاست که در ایران تحقق توسعه به عنوان یک رویای جمعی دنبال میشه. سالهای متمادیه که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و هنوز نتونسته خودش رو به عنوان کشوری توسعه یافته مطرح بکنه. برای طی کردن این مسیر توسعه صحبت از پیش نیازهای بسیاری میشه. عده‌ای میگن که این روند نیازمند نهادسازی هست، عده‌ای دیگه به آزادسازی اقتصادی و گروهی دیگه به خصوصی سازی و خیلی چیزهای دیگه به عنوان پیش نیازهای توسعه اشاره میشه. در این بین آیا میشه تحول اخلاقی رو یکی از پیش نیازهای توسعه مطرح کرد و اگر بشه از تحول اخلاقی به عنوان یک پیش نیاز توسعه یاد بشه، این پیش نیاز و این تحول اخلاقی چقدر اهمیت داره؟
ببینید، این مفاهیم اجتماعی مثل توسعه، مثل اخلاق، اینا همه با هم پیش میرن و سیاست درست سیاستی است که متوجه باشه به تقویت همه جانبه همه این لوازم و الزامهای یک مدنیت بسامان. وگرنه قضیه به صورت مرغ یا تخم مرغ در میاد که کدوم یکیش اول بود. اول ما باید اخلاق مدنی داشته باشیم تا بعد توسعه پایدار داشته باشیم. در برابر میشه استدلال کرد که توسعه است که یک زمینه یک اخلاق مدنی رو فراهم میکنه. هر دو اینها درسته. به اعتقاد من، به باور من، پیش نیاز توسعه پایدار دموکراسی است. در جهان ما توسعه اقتدارگرا بی‌معنی هست و این توسعه اقتدارگرا رو ما در ایران به اندازه کافی تجربه کردیم، چه از نوع پهلویش چه از نوع خمینیستیش، هر دو شکل تجربه شده. توسعه‌ای که لازم هست برای ایران یک توسعه دموکراتیک، توسعه‌ای باشه که بر اساس راندخاری نباشه، بر اساس اقتصاد شفاف باشه، معلوم بشه دخل و خرج چجوری حرکت میکنه، حسابرسی همگانی باشه و رسانه‌های آزادی وجود داشته باشن که بتونن کنترل بکنن. اقتصادی که در تاریکی همه چیز جریان داره، و از این اقتصاد توسعه پایدار در نخواهد آمد. بیرون آمدن از تاریکی یعنی داشتن یک نظام دموکراتیک، یعنی همگانی شدن حق بیان، حق اظهار نظر و حق کنترل همگانی.
جناب نیکفر، شما در پاسخهاتون به موعظه های اخلاقی و انباشتگی این موعظه ها در جامعه و فرهنگ ایرانی اشاره کردید. به نظر میرسه که این بیان اخلاقی که شما با عنوان موعظه ازش یاد میکنید در حالت خوشبینانه از یک ذهن اخلاقی نشأت میگیره، اما به گواه آنچه که در جامعه ایرانی شاهدش هستیم، این ذهن یا بیان اخلاقی تبدیل به یک عمل اخلاقی نمیشه. راه گذار از این ذهن و بیان اخلاقی به عمل اخلاقی چی هست؟
ببینید، اون چیزی که در امروز بیان اخلاقی رسمی هست مال یک دوران سپری شده است. اخلاقی که موعظه میشه مال دورانی هست که تصور از اخلاق یک رابطه محدود و چهره به چهره در گروه های کوچیکی بود، مثل خانواده، مثل طایفه، مثل قبیله و پیروان یک فرقه و یک مذهب خاص. این اخلاق نمیتونه بُعد جهانی داشته باشه، چون فقط بر تعصب گروهی، یعنی تعصب روی یک فرقه، یک مذهب معین بنا شده و در نتیجه نمیتونه خیرخواهی جهانی داشته باشه، صلح جهانی رو بخواد. دو، این اخلاقی هست که در درون کشور هم با تعصب کار میکنه، روی یک جمع معینی، فرقه معینی به اسم خودی ها متمرکز هست و منافع اونها رو برمیاره و در نتیجه نمیتونه مصالح عمومی کشور رو رعایت بکنه. بنابراین میبایست دگرگون بشه و شرط این دگرگونی این هست که این نظام تبعیض میبایست برچیده بشه. برچیده شدن این نظام تبعیض به معنی یک تحول دموکراتیکه و این تحول دموکراتیک خود میتونه سرآغاز یک تحول اخلاقی باشه. در این حال میتونه تحول اخلاقی ما تقویت بکنه شروع و تداوم یک تحول دموکراتیک رو. من فکر میکنم بخش های وسیع از مردم ایران این اخلاق مدنی رو دارن، به این نتیجه رسیدن که میباید سامان دیگهی جامعه داشته باشه، مناسبات دیگهی دور از فساد، دور از این تعصب ها داشته باشه و زمینه برای پذیرش این تحول دموکراتیک فراهم هست در منش رو بینش اکثریت ایرانیان.
از محمد رضا نیکفر، نویسنده، محقق و مدرس فلسفه سیاسی سپاسگزارم که در آخرین نمایر فروردین ماه سال 92 با ما بود و از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. اگر مایل به خواندن و شنیدن نسخه کامل‌تر این گفتگو هستید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.